الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یکی از مراحل و منازل سیر و سلوک الالله مسئله توکل است، منزل توکل و اعتماد به خدا و تکیه کردن به قدرت لایتنایی و لایزال و قوی پروردگار است. توکل، منشأ توکل معرفت الله است. یعنی اگر ما معرفتمون، شناختمون به خدا قوی شد، اون وقت تکیه‌گاهمون رو خدا قرار میدیم. ما زمانی در زیر یه سقفی زندگی میکنیم با خیال جمع و خیال راحت که از ریزش اون سقف مطمئن باشیم. اگر قرائن و شواهد و ظواهر سستی و ریزش اون سقف رو نشان میدهد، نه عقل به ما اجازه میدهد نه شرع، جایز نیست. کما اینکه اگر روی سقفی باد زندگی می کنیم باید مطمئن باشیم و الا جایز نیست. خب این چه زمانی ما اطمینان می کنیم به این سقف؟ زمانی که شناختی از نحوه مهندسی و معماری این سقف داشته باشیم، بتونیم بدونیم این آهنه بتونه طبق خلاصه معیارهای مهندسی معماری این ساختمان بنا شده است. اگر میخواد توکل ما قوی بشود، باید که ما معرفتمون به خدا قوی بشود. اگر معرفت قوی شد که ما هر چه در عالم نیاز داریم، احتیاج داریم، میخواهیم، خداوند قادر است اون رو به ما بده، هم توانایی دارد، هم قدرت دارد، هم حکمت دارد، هم بصیرت دارد، هم مساله ما رو میداند، اون وقت ما به خدا توکل میکنیم. ازا میفرماید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که به خدا توکل کرد خداوند او را بس است. خب در چی بس است؟ در همه چی، یعنی در هر نیازی، در هر احتیاجی خداوند ما را کافی است، خدا ما را بس است. حسبی ربی علم المربوبین، حسبی الله خالق من المخلوقین، حسبی حسبی، واقعا منو بس، واقعا منو بس، کفایتم کرد، کفایتم میکند. و ان الله بالغ امری، قد جعل الله لکل شیء قدرا. فرمان خدا نافذ است، امر خدا کافی است، چون خداوند هم عزیز است هم حکیم است، مقتدر است. بعد از این که توکل رو در سوره انفال آیه 49 اونجا بیان می‌فرماید، بعد می‌فرماید که و من یتوکل علی الله، هر کس به خدا توکل کند، چرا؟ فإن الله عزیز و حکیم، خداوند شکست ناپذیر است. یه سقفی است مرفوع، قوی، مقاوم، ریزش نمی‌کند. سقف توحید. او عزیز یعنی شکست ناپذیر، خلل ناپذیر. او حکیم است، هم عزیز است و هم حکیم است، یعنی هر چیز رو به جا به موقع به کار گرفته است. خب او سمیع هم هست. و توکل علی الله، به خدا توکل کن. چرا؟ و دلیلشو بیان میکند، انه هو السمیع العلیم، چو هم سمیع است، هرچه بخوایی او هم میدانه و میشنوه. یک عده هستن توان و قدرت دارن اما حکیم نیستن، مال و ثروت دارن، قدرت دارن، بیجا و بیمورد مصرف میکنن، گاهی نه به جا و به موردن مصرف میکنن، اما قدرت شنوایی ندارن، یعنی ارباب احتیاج و صاحبان نیاز نمیتوانن دادشون رو، فریادشون رو، ندایشون رو به اونها برسونن. اما چون خدا هم عزیز است، هم حکیم است، هم سمیع است، هم علیم است، هم کافی است، از این ویژگی‌هایی که باید یک فرد متوکل داشته باشد، این متوکل مطلع می شود و به او توکل می کند. لذا حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بنده خدایی فرمودن یه ذکری به من بده که خیلی کارساز باشه تو زندگی. تم بهتر از این ذکر ما نداریم. چه ذکری بهتر از این حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در آیه دیگر سوره براءت آیه 129 قال الله تبارک و تعالی فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اگر پشت کردن، اگر حاضر نشدن بیان سراغ تو، نصیحتات و موعظات رو قبول نکردن، بگو خدا من بس است، هیچ معبودی هم جز اون نیست، به او توکل میکنم. چرا؟ هو رب العرش العظیم. عرش در لغت به معنای سقف، به معنای سایبانه. عرشیه یعنی اون قسمت بالای اتاق که در حقیقت یک نوع مرتفع است و خیلی قوی و زیبا هست بهش میگن عرشیه ساختمان. و خداوند صاحب عرش عظیم است، یعنی هر چه دلتون میخواد در زیر پرچم توحید، در زیر عرش خدا تکیه کنید و او کاملا قوی هست، خواسته های شما رو میده. لذا ما در روایت داریم اگر کسی میخواد اقوى الناس باشه، اتقى الناس باشه، اورق الناس باشد، توکل به خدا کند. من احب، پیغمبر فرمود، آل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، هر کسی، من احب مطلقه، هر کسی دوست دارد که ان یکون اتقى الناس، میخواد با تقواترین مردم هم باشد، باید توکل به خدا کند. یعنی توکل به خودتون نکنید، به خودتون اطمینان نداشته باشید، چون اطمینان به خود، اعتماد به نفس شرک است. اعتماد به نفس، دیدم بنده خدای کتاب نوشته به نام اعتماد به نفس. این اعتماد به نفس به یک معنا میتونید درستش کنید، بله اگر این بدون این قید، اعتماد به نفس شرک است. اعتماد به نفس این که خدای این قدرتی در اختیار من گذاشتید، این توان، این قدرت قوی است، خدایا تو سرمایه خوبی به من دادی، چون این سرمایه مال توست من میتونم این کارو کنم، این خوبه. اما این که جدای از خداوند اعتماد به خود کردن، این شرک است، این بد است. من احب ان یکون اتقى الناس، اگر میخواهید با تقوا ترین مردم باشید، بگو خدایا به تو توکل میکنم برای کنترل نفسم، برای شهوتم، برای غضبم، برای قوه خیالم، برای تامین معیشت زن بچه‌ام، برای هنرم، برای کارهایم، من مطمئنم که تو منو کمک میکنی، منم مدد میکنی. وقتی که انسان به خدا اتکیه کرده، از خدا کمک گرفت، اون وقت من میخوام در هر زمینه‌ای تقوایم از همه بیشتر باشه، تقوای کاری، تقوای اعتقادی، تقوای خلاصه چشم، تقوای زبان، تقوای گوش، تقوای مغز، تقوای کسب. میخوام تمام اینا رو در محضر خدا حفظ کنم، نگه دارم. پس باید به خدا توکل کرد، باید از خدا کمک گرفت، باید تکیه به خدا کرد. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام، الایمان له ارکان اربعه، هر چیزی یک ارکانی داره که قوام و دوام اون ساختمان و اون ستونا و پایه ها و استوانه ها هست. اگر ایمان ما هم، اعتقاد ما به خدا میخواد بمانه، ایمان ما رو از دست ندیم، اعتقاد ما رو از دست ندیم، باید که از چهار پایه ایمانمون رو بسازیم. پایه اولش توکل الالله، توکل الالله. پایه دوم تفویض امر الالله، واگذار کردن امر به سوی خدا. سوم الرضا به قضاء الله، راضی به قضا و قدر الهی. چهارم تسلیم لامر الله. ما یه تفییز داریم، یه تسلیم داریم، اینا در نگاه اولی شبیه همن، اما نه، اینا خیلی با هم دیگه فرق دارن. ممکنه یه انسان تسلیم باشه ولی تفیض نداشته باشه. تفیض یعنی خدایا من خودم رو واگذار به تو میکنم، تمام امورم رو، تدبیر زندگیم رو از تو دستور میگیرم. انسان تسلیم، نه اون کار نکرده، به حسب زور بهش امر میکنم دستور میده، اما تفیض ممکنه نداشته باشه. تفیض یعنی که خدایا من خودم رو در اختیار تو گذاشتم، اون چه که تو مصلحت میدانی و سلام میدانی به من امر کن، من انجام میدم، نهی کن من ترکش میکنم، من ترکش میکنم. اون وقت اگر اون تفیض عالمانه بود، اون وقت نوبت به تسلیمم میرس. پس خدایا من توکل به تو میکنم، تکیگاه هم تو هستی، کارم هم واگذار به تو کردم. یه عبارتی امام حسین داره که من این عبارت رو یعنی خیلی خوشم میاد، که اوج معرفت و توحید امام حسین در دعای عرفه از این شناخته می شود. اوج توحید امام حسین: اللهم اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا من بی نیاز کن از تدبیرت، از تدبیر خودم. وقتی تدبیر تو تو زندگی باشه، من دیگه تدبیر خودم به کار نمیگیرم، که تدبیر تو منو میچرخونه. مدیریت تو، سرپرستی تو، خدایی تو، ولایت تو، بزرگی تو داره من اداره میکنه. تدبیر من در مقابل تو اصلا تدبیر نیست، صفره. یا مدبر و دبر، ای کسی که مدبری، تدبیر میکنی، میچرخونی زندگی ها رو، تدبیرت رو برا من به کار ببر. پس به اختیار کن اختیاری، من نمیخوام مختار باشم. همه میگم من میخوام اختیار داشته باشم، بعد خدا تو لطفم کردی در عنایت اولیه از باب لطف گفتی انا هدینا السبیل اما شاکرند اما کفورا. بله تو من مختار قرار دادی، من میخوام که مختار نباشم، من میخوام مطیع باشم، من میخوام مطیع باشم نه مختار. این مهمه. و راضیم باشم به مقدرات تو، اون سرنوشتی که برای من رقم زده ای، من میخوام که همون باشه و تسلیم باشم. لذا امام صادق میفرماید که ادنا حد توکل ان لا تسابق مقدورک بالحمه ولا تطالع مقسومک ولا تستشرف معدومک فینتقض به عهدها عقد ایمانک و انت لا تشعر. کمترین حد توکل چیست؟ کمترین حد توکل حضرت می فرماید آن است که هیچ وقت همت نگماری تا بر مقدرات خیش پیش دستی کنی. نمیتونی. اون چه خدا خواست همان می شود، اون چه دلم خواست نه اون می شود. و روزی خود را مورد مطالعه قرار نده. اینا دیگه خیلی عجیبه ها. بدانی هو رزاق، هر چه در این عالم هست برای کسب و کار و شغل، اینا همه اسباب ظاهری است. من چون شریعت به من گفته برو در مغازه یه شغلی برای خودت انتخاب کن، یه حرفی رو انتخاب کن، من از این باب میرم. باشه، چون من تابع شریعتم، اما این به اون معنا نیست که پس من حالا اینجا آمدم رزق و روزیم فکر کردم از کجا میخوام بخورم. میگن یه بنده خدایی در پلوی یک عارفی که ادعا میکرد من استادم، بعد بره اونجا تلمس کنه، شاگردی کنه، شاگرده میقدره که جلوتر از استاد بود در باطن. اونجا که رزق بعد سوال کرد خب رزق و روزیت از کجاست، از کجا تامین معیشت میشی؟ اون سال اول کرد، بعد دیگه گفت آجا عملی نداری؟ گفت کجا؟ گفت دیگه رفتم، تو به درد من نمیخور. گفت چرا؟ تو داری سوال میکنی از کجا تامین میشی؟ مگه نمیدانی که خدا رزاقه؟ اگر تو واقعا نمیدانی خدا رزاقه، اما تو چطور من میخوام حواله بدی به خدا، به خدا برسانی؟ من دست خدا رو تو زندگی میبینم. یه وقت انسان سوال میکنه شغلت چیه، یه وقت میگه رزق روزی از کجا میخوری. این فرق داره. حرفت چیست؟ امام صادق هم خب سوال میکنه، پیغمبرم سوال میکرد، ائمه هم سوال میکردن شغلتون چیه، اما از کجا رزق و روزی میخوری؟ لا اله الا الله. ما از این سوالهای باطل خیلی از مردم کردیم، خیلی است. بعد متاشالله مردم هم گاهی متوجه نبودن گفتن از اونجا. آره، در اصفت به اون چه که دست داده ای دقیق بنگری ببینی، اگر نه ممکن است که خلاصه اگر این دقت ها رو نکنی نمیتوانی به اون ایمان واقعی و آگاهانه دست بیابی. پس فرمودن که به حسن توکل استدل علی حسن ایقان. اون خوبی توکل، حقیقت توکل که طرف داره میتواند اون یقین طرف رو انسان بشناسه. یقین طرف این چند درصد از یقین برخوردار است. حسب که من توکل که الله تلال لرزقه که مجرین الا الله. اگر بدانی که رزق و روزی تو رو فقط خدا میرساند و بس، ایش که جز خدا قدرت بر تامین معیشت تو رو نداره، نه همه ظاهریست. حسب که من توکل که از برای توکل تو، علی علیه السلام می فرماید امین بس که روزی رسان خود را تنها خدا بدانید و بس. بستم. البته بعضی از درویش ها و مسلک های صوفیگری از این نوع روایت ها سوء استفاده کردن و بد فهمیدن و لذا کل بر مردم شدن. ولی دا آمدن گفتن خوب است که اگر کسی موقع سالک باشه باید حرف و شغلی نداشته باشه. داشتن حرف و شغل کسب و کار خلاف توکل است. از آخری ها شما میبینید نه نبال گدایی میفتن، هرچند خود گدایی همه شغلیه، من داشت این گده رو شغل نمیدانه، کشکول رو گرفتن در خانه من بیدن شغل نمیدانه، از این شغله خیلی هم شغله، از این بدترین شغله، پر درآمدترین شغل هم اتفاقا هست. آره، خودش سرمایه بزرگی گدایی. یه وقتی بنده خدایی یولی که از این هتل ها نشسته بود و بالاخره دست راز میکرد و من بهش کمک نمیکردم و میدیدم که عده ای بهش خوب کمک میکنن. یکی از روزا رفتم یولو و مبلغم بهش دادم، گفتم در ضمن من سالا اینجا رد میشم تو به من میگه کمک کن، بهت کمک نمیکنم. تو فکر نکنه که من صداتو نمیشنوم یا خیلی دیگه قلبم نسبت به تو قسی شده که دیگه نداتو نه ببینید توی سرمایه داری که منم ندارم. اون سرمایه اینه که تو الان به خودت اجازه میدی بیا اینجا جلوی هتل وایستی بشینی خلاصه دست دراز کنی. بعدنم دیدم به تو پولای کلانی هم میدن این کویتی ها کی اینا، چون مسیرش خیلی مجرد رد میشون، چهار نوبت از اونجا رد میشون. الان اگر من پولام تمام بشه من این سرمایه ندارم بیام جلو هتل وایستم، باید به من اجازه نمیده بیام اینجا بشینم گدایی کنم. اما تو میتونی قشنگ عرقم نمکنی، این خیالتم نیست. آره آدم با انصافی بگو آجاد درست راست میاره من، ولی من عادت کردم دیگه، الان چاره این ندارم، بر اساس عادت اینجا میشینم نه بر اساس احتیاج و نیاز. خودش گفت خدا شاده که احتیاجی هم ندارم، ولی دیگه پس اگر کسی بهت کمک نکرد فکر نکنی آدم بدی ها، ببین او احتمال بده تو وضعیت خوبه. رضا ما اگر بدانیم تو نیاز داریم، ما وظیفه اخلاقی ما شرعی ما این است که بالاخره بهت کمک کنیم. یاد کرد در هر صورت بعد رسول خدا یه روایت عجیبی میفرماید که فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو انکم تتوکلوا علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغزو خماسا و تروع بتانا. اگر شما اون توکلی که حقیقت توکل بود انجام میدادید، به توکل واقعی و شایسته دست پیدا می کردید، همونطوری که پرندگان رزق و روزی می خورن. این پرندگان چقدر توی عالم پرنده، این پرندگان کبوترها، کلاغها، گنجشکها، بلبلها و و و الا ماشاءالله، اینا خدا وکیلی اینا نه مغازه دارن نه چشمشون به کیسه گندم نمیدونم اون علافا هست ابدا. صبح لانش و خلم میشن میان توی کوچه و خیابان و دشت و سرا، سیر میشن برمیگردن به خانه. نه کار با گرانی دارن، نه با تورم، نه با مالیات، نه با هیچی، اصلا اینا رو نمیلرزانه ابدا. دقت کردی؟ رزق روزش هم تامین میشه، قشنگن تامین میشه. میگن یک گرانی بدی آمده بوده به مدینه، به امام سجاد گفتن که خیلی گرانی بدی آمده. حضرت فرمود البته گرانی ما در روایت داریم که یکی از عقوبت‌های الهی است، وقتی جنسا گران میشه این خودش یک نوع عقوبت الهی است. آره حالا ممکنه به طور کلی نگیم، اما به یه نحوی نشاندنده است. ما داریم وقتی خدا نسبت به ملتی غضب میکنه نعره‌هاشون رو خوش میکنه دیگه، نعره‌های آب، چشمه ها، باران ها کم میشه، نعره‌ها خوش میشه. و غلا اسعارم، اجناس میره بالا، زراعت ها آفت میگیره، زراعت ها آفت پذیره دیگه، اون وقت باید سم بزنن ازاران مسئله، تا زمین منافع خودشو پس نمیده، امراض زیاد میشه، حکام و سلاطین نسبت به مردم بیمهر میشن، کم محبت میشن، عواطفشون نسبت به رعیت کاسته میشه. اما وقتی خدا ملتی رو دوست داره، نراشون جاری، دشت و صحرا سبز، ارزاق فراوان، رؤسا، سلاطین، مسئولان نسبت به رعیت مهربان، دلسوز، مدبر، صاحب تدبیر، صاحب رأی، یعنی رأیهاشون، تدبیرهاشون، تدبیرهای الهی. این است. اینو بگم دیگه دعاتون کنم، شرطی صلوات بفرستید. این روایت رو فقط میخوانم، شنیدنش خیلی شیرینه، شرش دیگه خیلی وقت میخواد دیگه طلبتون، خیلی جالبه. این روایت رو مرحوم آیت الله العظما بروجردی کتابی رو تأسیس میکنن، تألیف میکنن به نام جامع احادیث و شیعه. این 26-27 جلد، البته والا با مکرراتش شاید حدود 32-33 جلد شده، ولی کاملش همون 26 جلد کفایت. و این کتاب از ایشون زمانشون شروع شد، تقریبا حدود 6-7 سال قبلم تقریبا این کتاب تکمیل شد. از نظر تعداد احادیث شاید بالغ بر اون چه در ذهنم هست حدود شاید 40,000 روایت جمع آوری شده، که در وسائل شیعه ما 15,000 حدیث داریم وسائل شیعه، ولی این جمله احادیث تو ذهنم رقم بالایی است، یعنی شاید تقریبا دو برابر وسائل شیعه. و بسیار کتاب جالبی، جلد 14شون این روایت هم میاره که میفرمایند که ان النبی، رسول خدا فرمود، الشریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی و المعرفت و رأس و مالی و العقل و اصل و دینی و الحب و اساسی و شوق و مرکبی و الخوف و رفیقی و العلم و سلاحی و الحلم و صاحبی و توکل و زادی، ردایی در نسخه دیگر، و القناعت و کنزی و صدق و منزلی و الیقین و مأوایی و الفقر و فخری و بهی افتخر و علی سائر الانبیاء و المرسلین. خیلی روایت عجیبی است، خیلی جالب، خیلی جالب. من این روایت در چندین کتاب دیدم. شریعت اقوال من است، از شریعت اقوالی و طریقت و افعالی، طریقم افعال منه، یعنی مردم باید هم از اقوال من تبعیت کنن هم از افعال من. اقوال افعال، بل حقیقت و احوالی، حقیقتم باید حال منه، مردم باید دنبال حال منم باشن. ما حال پیغمبر از کجا میفهمیم؟ از دعاهاش، دعاهاش، مناجاتهای پیغمبر، دعاها و مناجاتهای ائمه اون حال درونی ائمه رو نشان میده. خیلی جالبه ها، اگه کی میخواد ضمیر امیرالمومنین مطلع بشه باید مناجات های علی رو بخونه، اونا قلب علی است، جان علی است، روح علی است، ائمه، سیف سجادیه، کل ادعیه، قوغاز، قوغاز. و المعرفت و رأس و مالی، معرفت خودم سرمایه منه، سرمایه منه. و العقل و اصل و دین، عقلم اصل دین منه، یعنی دین من دین عقل، عقلانیست، علمیست. والحب و اساسی، محبت به خدا، به بندگان خدا اساس منه. و شوق و مرکبی، شوق الالله، عشق به سوی خدا مرکب من است، اون وسیله نقلیه من است. و الخوف و رفیقی، خوف از خدا رفیق منه، همراه منه. و العلم و سلاحی، علمم اسلحه منه. و الحلم و صاحبی، حلمم مصاحب با منه، با من رفت آمد میکنه. صاحب یعنی کسی که مرتب با طرف هست، ممکنه که طرف رفیق باشه، او در تهران ما در اینجا رفیقیم، اما اینه نمیگه مصاحب، مصاحب بالاتر و نزدیکتر از رفیقه. لذا صحابه پیغمبر به کیا میگن؟ کسانی که شب روز با پیغمبر بودن، خلط داشتن، خیلی رفت آمد داشتن. اون وقتی که این مصاحب رفت آمدش بیشتر میشه، میشه خلیط، خلیط. خیلی با هم دیگه خلطن دم خورن. و توکلو زاد یا ردایی، توکلم زاد و توشه من و ردای منه، قناعتم ثروت منه، گنج منه، گنج صداقت منزل منه، من در منزل صداقت پیاده میشم، در منزل کذب و دروغ و نفاق پیاده نمیشم. ولی یقین و مأوای، مأوای من، پناهگاه من یقینه. مأوا باز میدونی نگفته بیتی، نه، مأوا جاییست که طرف وقتی اونجا قرار میگیره از یک نوع آرامشی برخوردار میشه. مأوا مثل پناهگاه کو پناه گرفته، میگم مأوا. ول فقر و فخری، فقرم مایه افتخار من است و به ای افتخر و علی سایر الانبیا و المرسلین، به خاطر این فقر است که من بر همه انبیا افتخار میکنم. لذا یا طلبه امروز سوال کرد که بعضی میگن که گفتن ذکر یونسی لا اله الا انت سبحانه که می کنتم من الظالمین، یا زیاد گفتن لا اله الا الله فقر میاره. گفتیم این از اون دروغ های شاخ داره، اینا حرف های درویش ها و صوفی های خبیثه نسبت به خودشون دروغ میگن. خدا و پیغمبر به ما گفتن انقدر بگید لا اله الا الله تا اینکه اصلا مردم بگن دیوانه شده. کنایه از اینکه خیلی بگید کسی آخرین کلامش لا اله الا الله باشه دخل الجنه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد دلیلش گفت، دلیلم میگم چون میگه لا اله، نفت با نفت شروع میشه، چون با نفت شروع میشه این فقر میاره. این دروغ از اکاذیبه. ما هرچه داریم لا اله الا الله میگیم خدا بیشتر به ما پول میده، پولم میخوایم بیشتر لا اله الا الله بگیم، انقدر لا اله الا الله شما را بی‌نیاز میکنه. چرا؟ گفتم اگر منظورشون فقر معنوی است، درست، فقر معنوی یعنی انسان اگه با گفتن این اذکار احتیاجش به خدا بیشتر میشه دیگه. این خیلی جالبه دیگه. ما اگه رو یکی از کمالات، یکی از کمالات و مقامات منزل فقر از منازلی است که هر کس بهش نمیرسه، که امیرالمومنین سید العارفینه بهش رسیده که مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر هل یرحم الفقیر الا الغنی. این پیغمبر است که میفرماید الفقر و فخری و بی افتخار علی سایر الانبیا. خداوند عاقبت همه ما رو خط به خیر بگرداند. صلوات خط بفرماید. اگرچه ایام ایام تولد حضرت زهرا بود، ولی دلم آمد بریم امشبم سراغ دسته های جدا شده قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس باب الحوائج الالله. میگن وقتی قمر بنی هاشم به دنیا آمد حضرت ام البنین قنداقه رو داد دست امیر المومنین، امیر المومنین گاهی چشمای عباس رو میبوسیدن، گاهی دستا و بازوهای عباس رو میبوسیدن. دیگه وقت سوال کرد علی جان چرا چشم عباسم رو خیلی میبوسی دستاش؟ فرمود این چشم در کربلا هدف تیر قرار میگیره، دستاها در کربلا در یاری حسینم جدا میشه. شنیدم دستاهایت را بریدن، به تیری چشم نازت را دریدن، چو طفلون این سخنها را شنیدن، همه از هم خجالت می کشیدن. من این عبارت را شنیدم، شاید خودمم دیده باشم اما الان دقیق سندش یادم نیست. میگن وقتی آقا به سمت نر علقمه حرکت کرد در بین را دیدن که آغاز از پیاده شد، امام حسین دولا شد زمین، چیزی رو گرفت داره میبوسه. اول مردم شاید فکر کردن ورق قرآن نیست، نگاه کنن ببینن دست جدا شده عباس است، دستای جدا شده عباس. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه ذره